أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. خدمت عزیزان، سروران محترم، برادران و خواهران گرامی، گفتگوی ما در آیات نورانی سوره مبارکه بقره می باشد. آیه که الان تلاوت شد، آیه 86 و قسمتی از آیات قبل که آیه 85 رو مطالب اول اون رو بازگو کرده بودیم، این نوبت بازگو خواهیم کرد. گفتیم در طی بحث گذشته که خدای سبحان فرمود افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. خطاب هرچند خطابی بود برای بنی اسرائیل و یهودیان، اما بازگو شد که این جمله تکان دهنده است که همه مخاطبان وحی رو در بر می‌گیرد و نکته آسیب جدی است برای دینداران، این هشداری که خداوند سبحان مطرح می کند. مطرح کردیم که ایمان به بعض کتاب خوب است، اما کفر به بعض کتاب ناپسند. هنگامی که این دو کنار هم باشد، اون خاصیت قسمت اول رو از بین می برد. هنگامی که انسان بخواهد دینداری کند به معنای واقعی، اگر کسی بخواهد به شریعت پیوند بزند و تعالیم پیامبران الهی رو سرلوحه زندگی خودش قرار بدهد و یه انسان دینی باشد، یه انسان الهی به بیانی باشد، یه موحد تمام شکل بگیرد در وجود اون، چنین حالتی اقتضا میکند که تمام تعالیم پیامبران الهی رو از نظر اعتقاد و عقیده بپذیرد، پذیرا و در مقام عمل هم کوشا، برای اون که بتواند سعی خودش رو مبذول کنه و عمل کنه به تمام این تعالیم. اگر بخشی رو ایمان آورد، تصدیق کرد و بخش دیگر رو تکذیب کرد که این کفر است، در مقام عقیده گفت من این بخش رو میپذیرم، ایمان میارم به این بخش دیگر رو ایمان نخواهم آورد، این که هیچ، این که به شکل کلی مسلم کفر محسوب میشود. اما در مقام عمل اگر بخشی رو انتخاب کند بعد از اون که کل رو پذیرفت و بخش دیگر رو به کناری بزند، این ناپسند است. اون نتیجه مطلوب رو نمیگیرد، این کفر نیست، اما اون نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. این انسانی میشود که تربیت کامل برای او محقق نشده است. این در پاری از درس ها تلاش خودش رو کرده است، این نمره رو میگیرد، اما در بخش از درس های دیگه اون کار رو تلاش علمی انجام نشده و طبعاً پایان کار رو که می‌نگرید نتیجه مطلوب رو نخواهد گرفت. لذا خدمت عزیزان این رو تفصیل دادیم، این بحث رو گفتیم. از یه سو میتوان گفت در مقام اسقاط تکلیف، این که انسان عقاب نباشد، معاقب نباشد در نظر خداوند سبحان، عقوبت شرعی به تعبیر قرآنی اون جهنم شامل حالش نباشد، هر بخشی از کارهای دینی رو که انجام بده به همون مقدار این کار مثبت انجام داده است، اما اون مقداری که انجام نداده است مورد سوال و جواب و نقصان اون رو و کاستی اون رو خواهد دید. اما هنگامی که بحث قبول، یعنی شکل گرفتن مقام جامعیت انسان، این که انسان الگوی تربیت الهی و وحیانی باشد، این دیگه در صورتی است که آدمی تمام دین رو میبیند، تمام اجزاء دین رو، کتاب رو از ابتدا تا انتها، فصل اول و سوم و ششم نمیخواند بقیه فصول رو رها کند، این نمیشود. یه شکل دیگه یه بحث رو هم اشاره کردیم، این نکته است که انسان بخش هایی رو بزرگ نمایی میکند، یعنی قسمت هایی رو از دین میگیرد، اینها رو بیشتر مرکوز ذهن خودش میکند، انس ذهنی بیشتری پیدا میکند، اما بقیه اجزا و بخش ها و تعالیم دینی رو فرو میگذارد. ممکن است این رو در مورد خود قرآن تصور کنید، چنین فکری رو. یک کسی پاره از آیات قرآن رو اینها رو انتخاب میکند و بعض دیگر از آیات رو به کناری مینهد و کناری میگذارد. مسلم بدانید نتیجه لازم از اون تربیت قرآن نصیب چنین انسانی نخواهد شد و این بهره کافی رو نمیبرد از قرآن. حالت هم تفننی باشد خدمت دوستان عزیز و هم در این حال یه نکته ادبی رو در لابلای شعر خدمت دوستان محترم بازگو میکنم که حکایت زیبایی است. به بیانی همان گونه که گفته شد و گاه این مطلب رو بازگو کردیم، انتخاب گزینشی در کل دین تعالیم دینی. مثلا تصور کنید کسی فقه رو در دین بزرگ می کند، یعنی با فقه دینی زندگی می کند، فقط بعد فقهی و فقاهت رو در دین انتخاب می کند، بقیه اجزا رو، تعقلات رو، تأملات رو، شهود رو، کشف رو، عرفان رو، خیلی از مسائل رو به کناری می نهد و دغدغه اونها رو بسیار جدی نداره. مثلا یا عکس این، یک کسی فقط اون بعد شهودی و کشفی و عرفانی دین در نظرش بزرگ می آید و اون احکام و شریعت و بقیه مسائل رو رها می کند. هیچ کدام از اینها اون الگوی تربیتی اسلام و قرآن نیست عزیزان. یعنی اون چه پیامبر مکرم اسلام عمل می کند که ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، این نیست که بخشی از دستورات، تعالیم، پیشنهادهای دین مورد تعلیم پیامبر باشد و رسول خدا به اونها تن بدهند، چه به این شیوه تربیت شاگرد کنند. نه، ائمه معصومین علیهم السلام شخصیت هایی نبودند که اینها با یه بخش دین زندگی کنند. اینها همان مقداری که به اصول اجتماعی دین بها میدادند به بخش های فردی اون، همان گونه که احکام فقهی، حلال و حرام تشریعی را اهمیت میدادند، به اون دقت ها و تأملات عقلی و قلبی بها میدادند. اون دقت‌های نورانی تعقلی نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو می‌بینید. اینها از همون انسانی سر می‌زند که در بحث قبلی گفتیم اون روحیه حلال و حرام رو دارد که حاضر نیست پوست جوی رو به ظلم از دهان مورچه‌ای بگیرد که ارتکاب حرام و ظلمی رو در بارگاه خداوند سبحان انجام داده باشد. این نگاه است که اون نگاه مطلوب الهی است و قرآنی است. در مورد آیات شریفه قرآن همین وقتی عرض می کردم، اگر ما آمدیم و یه آیه قرآن رو ممکن است تفکیک کنیم، یعنی ما یه بخش از آیه رو تفکیک کنیم، قسمت اول آیه رو بگیریم، قسمت پایانی اون رو رها کنیم. ممکن است اصلا ما بعض از آیات قرآن رو بگیریم و اینها رو برای مقاصد خودمون، به سلیقه خودمون و میل خودمون به کار ببریم، بازگو کنیم و با اینها نرد محبت ببندیم و انس بگیریم، اما پاره از آیات دیگر رو فرو بگذاریم. ما آیات جهنم رو مقابل چشم خودمون همیشه مطرح کنیم، خوف اون وحشت و دهشت رو، آیات زیبا و لطیف بهشت رو فراموش کنیم، یا عکس این، اونچنان دلمون بسنده کنیم به رحمت الهی که بالاخره بگوییم که ما مشکلمون این است که گناه به اندازه مغفرت خداوند نداریم، ما فقط یه ناراحتی داریم که در قیامت به مقدار بخشش خدا گناه نداریم و الا ما دلمون شاد است و خرسند و خوشنودیم به اون رحمت واسعه الهی و دیگه مشکلی نیست. که این رو گاه در بعض از ابیات و اشعار دیدیم ها، این مطالب هست کاملا. دریغم آمد که این رو در همین مقدار تکمیل نکنم. محضرم بارکتون، بسیار بحث مهمی است. یعنی واقعا تفرقها، تشتتها، گروه گرایی ها در دامن یهودیت، در دامن اسلام عمده اون از همین بحث برمیخیزد و از همین انتخاب های این چنینی از وحی و دین و شریعت و دیانت. عقلا مقابل عرفا بایستن، عرفا مقابل متشرعین بایستن، متشرعین مقابل اون گروه. خیلی از این دستبندی ها و طبقاتی که میبینید اینها برخواسته از اون عدم دقت نظر در توازن و نگاه دقیق به تمام ابیان و اجزا و اون حوزه های مختلف شریعت و دیانت است. خب با این مقدمه‌ای که عرض کردیم، این عبارات رو ابیاتیش میخونم خدمت عزیزان و یه حال و هوای ادبی به محفل میبخشیم و ادامه آیات رو انشاءالله تعقیب خواهیم کرد. بارها بنده معرفی کردم این اثر رو، مثنوی تاقدیس سروده عالم بزرگوار که از همین مقوله است، از علمایی است که تمام ابعاد دین رو در وجود خودش جمع کرده است، در عین اون که فقیه متضلع و متبحری است در فقه، که فرد اول در زمان خودش، در عین اون که دانش اصول رو در اوج میداند، منطق رو میداند، فلسفه رو میداند، در اوج عرفان و قله عرفان به سر میبرد، تمام این علوم رو کاملا طی کرده است و گذرنده است و وادی به وادی، و اون نگاه جمعی رو به دین خدا و آیات شریفه قرآن دارد. یه نمونه است از این جهت، یکی از شاهکارهای این مرد مثنوی تقدیس از چیزی حدود 10,000 بیت در این دیوان شعر گرد آمده است، آخوند ملا احمد نراقی. شاید خاطر بعضی از عزیزان باشد، در یکی دو سال قبل بود که یه بزرگ داشتی و کنگری به یاد این پدر و پسر، پدر ایشان و فرزند نراقیه، این تحت این عنوان برگزار شد در کاشان، تجلیل به سزایی از این دو بزرگوار و پاره از آثار تا حدی فراموش شده ایشان رو تجدید چاپ کردند که خدمت قابل توجه و قابل تشکری بود. در قسمتی از مثنوی تقدیس همین بحث را خوند. بنا دارد که مرحوم نراقی همین مطلب رو بازگو کند و یک جدایی دارد، اما زبان ادب و شعر است و گاهی ممکن است یه تیزی هایی و طعن‌هایی هم در سخن داشته باشد که دیگه اهل ادب میدانند که این در شعر و کلام لابد است. آن یکی پرسید از پرخاره ای، پرخاره همان شکنباره است که میدانیم دیگه بالاخره. آن یکی پرسید از پرخاره ای، حرفتی داری و یا بیکاره ای؟ آیا مشغول کاری هستی، شغلی داری یا نه؟ از تالی بیکارید، چه میکنید؟ گفت من دارم همایون پیشه ای، نیست جز آن پیشه ام اندیشه ای، شغلی دارم که تمام فکرم تو همون شغل است. خب چه کاری شما؟ مغریم. مغری؟ گاه به معنای همون قاری، یعنی اون کسی که دل مشغولی اون تمام خواندن قرآن است و دل بسته قرآن. مغریم، قرآن خانی شغل من، هم به خلوتگاه هم در انجمن، هم در حضور مردمان قرآن میخوانم، هم در خلوت خود قرآن میخوانم، نیست غیر از مصحف حق یار من، حفظ کن در روز و شب هنجار من، مدام در حال حفظ و مرور قرآن هستم و مطالعه آیات شریفه. گفت از قرآن چه میدانی؟ خب از تالی که شغلتون این است، بسم الله افتنا، ما منتظر افاده و استفاده هستیم. گفت از قرآن چه میدانی؟ بگو. گفت هان بشنو، کلو و اشربو. حالا باید شعر رو اینطوری بخوانیم، نمیتونیم مثل کلو و اشربوی قرآن بخوانیم، باید یک قدری در کلام تصرف کنیم که اون هجاء شعری درست باشه. گفت هان بشنو، کلو و اشربو. گفت دیگر. گفت خب بگو، غیر از این هم بگو، آیه دیگر بخوان. گفت دیگر. گفت دیگر نیست یاد، نیست در قرآن به جز آن سینات، آیه دیگر بخوان. باز گفت کلو و اشربو. گفتم یکی دیگه بخوان. گفت کلو و اشربو. تعجبم زد، گفتم تو چرا چیز دیگر برای ما نمیخوانی؟ من ز قرآن اینطوری پاسخ داد، من ز قرآن غیر این نادیدم، بلکه از استاد هم نشنیدم، هر آنچه استاد برای ما در محفل قرائت خواند و تعلیم داد ما نشنیدیم، فقط همین یکی رو شنیدیم که کلو وشربو. آری آری، ذوق و لمس و چشم و گوش، نطق و تخیل و تصور، حفظ و هوش، جمله اینها پیشکاران دلند. تمام اینها هستن، مگه نمیدانی تو تمام این فکر و هوش و استعداد همه در خدمت دلند، و بالاخره ما اون اصل رو گرفتیم. اگر کسی کلو و شبو رو بلد باشه در قرآن، دیگه همه چیز رو فرا گرفته است. جمله اینها پیشکاران دلند، بزم دل را هم و ساق محفلند، آنچه دل فرماید آن بیند بسر، وانچه گفتان بشنود گوش ای پسر. شروع کرد یه سخنرانی خیلی زیبایی هم پیرامون کلو و شربو و خصوص، اما دل رو اشتباه گرفته بود. گاهی بعضی ها اهل دلند به معنای عرفانی اون، گاه بعضی ها اهل دلند به معنای اون که بالاخره زاغر رو تحریک میکند شنیدن بوی اون. خب این اشاره کرد هان ببینان فلسفی را ای سلیم، اشاره میکند به این یه قاری بود که کلو و شربو رو گرفته بود. هان ببین ای آن فلسفی را ای سلیم، این کسی است که خودش فیلسوف است. هان ببین آن فلسفی را ای سلیم، که از تحکم نام خود کرده حکیم، غیر یؤتی الحکمه آن مرد قبی، می نداند آیه ای را از نبی. باز گروهی آمدند به تعقلات و تأملات عقلی دلبسته شدند. اینها فقط شنیدند که خدا در قرآن گفته است من یؤتی الحکمه، فقط اوتی خیرن کثیرا، هر کسی که حکمت دارد خیر کثیر دارد، و حکمت هم یعنی فلسفه و علوم عقلی. این اومده از همین آیه رو گرفته است و به این شیوه بازگو می کند. نبی یعنی قرآن. می نداند آیه ای را از نبی و از نبی هم غیر حکمت زالعی نیست چیز دیگران را والعی، این گمان کرده است فقط همین رو خداوند گفته است. از اون طرف باز گروه دیگری هستند که اینها مباحین مذهبند، همه چیز رو برای خودشون حلال و حرام معنا ندارد، اون چه صافی است دل است. گروهی که از جماعتی که خودشون رو اهل دل و صوفیان رسمی عادی می نامیدن، در زمان دل آخوند رو خون کردند، آن مباهی مذهب و صوفی لقب، آن مرقع پوش دزد و الحرب، گرچه تا تاسین مصحف را خرید غیر ما فل عرض من حرم ندید. یه عده آمدن گفتن خدا در قرآن گفته است قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق، خدا چی رو حرام کرده است برای بندگانت؟ برید بخورید لذت ببرید. مباهی مذهب شده اند و چیز دیگری رو نگرفتن. روز و شب در طاعت امر کلو، چون گلو شد تا گلویش وشربو. آن فقیه شهر بین مست غرور، کوزند کوس و دهارن در دهور. از کتاب حق که گنج اعظم است، رتب و یابس جمله در آن مدغم است. علم ماکان و علم ما، علم ماکان، علم ماکان و ما یکون به اصطلاح اندران اندر ظهور و در کمون. مخزن اسرار ربانی است آن، مطلع انبار سبحانی است آن. این همه میشه دقت ها و تأملات در قرآن کرد، اما گویا نشنید غیر از فنکهو. همه طوائف رو میگد که کسی از آخوند گله نکند، اون شکمپرست رو میگوید، اون تعقلی رو میگد، فقیه شهر رو هم مطرح میکند. گویا خب شأن خود این بزرگوارم بوده است دیگه. گویا نشنید غیر از فنکهو، تلقو و فقسلو و ومسهو. گویا از قرآن فقط قسل و نمیدانم این احکام آداب ظاهری این چنینی و فقط بشورید و پاکیزه این چنینی و فقط همین احکام دیده است. ارکعو خانده تا آت و زکاه، قافل از آیات توحید و صفات. فقه اعضا و جواره را درست کرده ای در فقه نفس روح سوست. هر گروهی مسلکی بگزیدند، آیه چندش موافق دیدند. یه بخش رو گرفتند از این آیات شریفه قرآن و بقیه رو رها کردند. بهر اصلاح هوای نفس خیش، پیش عامه آیه آورده بیش. پیش مردم چند آیه خواندند که سخن خودشون رو بازگو کنند. گرنه اینها مکر نفس است و هوا، جمله قرآن هست فرمان خدا. 6232 آیه قرآن نمیتوان گفت این آیه را از اون آیه جدا کرد، نیاز به این آیه داریم و نیاز به اون آیات دیگر نداریم. آخر آیات گر همه حکم خداست، حکمهای محکم ما و شماست. گر نداری صد مرض، دیگه اینجا دل آخوند نراقی مقداری به خروش می آید. گر نداری صد مرض گو پس چرا، مؤمن بعضی و کافر بعض را. افت اومنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. گر نداری صد مرض گو پس چرا، مؤمن بعضی و کافر بعض را. عقده ای دارم چه شد دانشوری، تا گشاید بر من حیران دری. عالم و عامی به هر ملت که هست، در میانشان نیست صد ایزد پرست. نیست در عالم یکی مرد خدا، جملشان مفتون طبع اند و هوا. یا بگوید نکته این ماجرا کو گزیند و ادامه ابیات که وارد حکایت دیگه میشه که دیگه من فرصت رو به اون بحث نمیخوام بدم. مثل اینکه واقعا این دغدغه وجود دارد، عالمی این چنینی، فقیهی با این قدرت فقهی، فیلسوفی با این تفکر، عالم اخلاقی که کتاب معراج و ساده نوشته این است، عارفی که چنین در عرفان سخن میگوید که پاره از ابیات این مثنوی طاغوتی است، بدون شک پهلو که نبا مثنوی مولوی میزند، گاه بعض از ابیات اون بغ فراتر است، بسیار عمیق. وقتی باشد، حوصله ای باشد، زمینه ای باشد، من خدمت عزیزان پاره از این ابیات رو بخوانم و شما میری توی عالم دیگه. اگر خاطر دوستان عزیز باشد، اون ماجرای اون گدا، این که گدایی میکرد، از هم مثنوی تاقدیس خواندیم که آمد و اون چهره زیبا رو دید و بلها در به خانه آمد و عرض به خدمتون خود رو در قالب گدایان وارد کرد و کوبیدند و نانی دادند و گفت برو. نرفت و باز آمد ساعتی بعد در رو کوبید. گوشتی دادن، باز آمد در رو کوبید. پولی دادن، باز گفت نه اینها رو نمیخوام. صاحب خانه آمد تو چه مرضی داری؟ ما گدا مثل تو سمج در عمرمون ندیدیم. این عباس دوس که در کاشان گدایی میکنه تو روی اون رو هم سفید کردی. آخوند نراقی مطرح میکند اینها رو به زیبایی. تا گفت نمیدانید من مشکلم چیست، من گدای نان نیستم، من گدای جمالم. به من گفتند ادعونی استجب لکم. من چی بگم خدایا؟ این نان من، این شماره ماشین من، این مدل ماشین من، این خانه من 50 متر، 100 متر، 20 متر، من گدای این مسائل نیستم. الهی اطلبک، خدایا من تو رو طلب میکنم، من تو را میخواهم نه نان را، من جمال تو میخواهم، مشتاقم، از برای خدا یک شکر بخند، من یک شکرخنده میخواهم خدایا، من که حطام دنیا نمیخوام که من از اینها طلب کنم، ادعونی، من تو رو میخوام طلب کنم، استجب لکم رو از زبان تو بشنوم. به زیبایی حکایات رو میپیچد در قالب مطالب عرفانی. همین مرد عارف از عرفا مینالد، همین صوفی از متصوفان به معنای واقعی عرض میکنم، نه اون صوفی رسمی، همین فیلسوف از فلاسفه مینالد. اون کدوم گروه؟ اون گروهی که نؤمن به بعض و نکفر به بعض، به معنای انتخاب بعض از آیات و رها کردن بعض دیگر از آیات. پس این نکته بسیار مهمی است که خداوند به اون شدت مطرح می‌کند، اما دامنه این بحث کاملا جاری است، در طول زمان دیده می‌شود. و تکرار می‌کنم سخن رو و به پایان می‌رسانم این بحث رو. باید عزیزان دقت تمام بکنیم، شریعت به تمام معنای اون آورده خداوند سبحان است، فرستاده الهی است توسط پیامبران الهی. نمیتوانیم بعضی از شریعت، بخش از اون رو تقدم بر بعضی بدانیم، قسمتهایی رو مطابق و ملائم طبعمون بشناسیم، بعض از اون رو رها کنیم. دیانت آن است که به تمام دستورات و بخشها و اصولی که تحت قاعده دین و وحی و تعلیم الهی برای بشریت نازل میشه تن داد، پذیرفت و قدم به قدم. و هنگامی که این اجزا کنار هم می نشیند و همخوانی می کند، اونجاست که آدمی واقعا لذت دیانت رو درک می کند. لذت متشرع بودن رو با وحی زیستن رو به معنای واقعی و در یک کلمه اون حیات طیبه رو به تعبیر قرآن، اون حیات خوش شیرین و پاک طیبه در وجود انسان شکوفا می شود. خب به دنبال این بحث این تمام شد و فربود فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. کیست جزای اون کسانی که چنین عمل میکنند؟ اون کسانی که کفر میورزند. توجه داشته باشید لبه تیز الان به عدم قبول است، یعنی کفر اعتقادی. بعضی از دین رو میپذیرد و میگه بعضی دیگر رو قبول ندارم، اصلا اعتقاد ندارم، این که پایان اون کفر است. فرمود نیست مگر رسوایی در حیات دنیا و یوم القیامه یردون الى اشد العذاب، و اینها در عالم قیامت باز میگردند به اون عذاب شدید الهی که عذاب دنیا نسبت به اون چیزی نیست. و من الله بقافل اما تعملون. و آگاه باشید خداوند غافل نیست از آنچه عمل میکنید. این آیه رو میبینیم گاه گاه خدای سبحان مطرح میکند، اون اشراف خودش رو، عدم غفلت رو به حالات انسانها. نوع این آیات شریفه دوگونه عمل میکند، یعنی دو حالت دارد. از یه طرف وقتی خداوند میگد که ما سمیعیم، بصیریم، حالتون میبینیم، غفلت از شما نداریم، علیمون به ما تعملون، خبیرون به ما تعملون است، میداند خدا چه میکنید، این یه امیدی به انسان میدهد. یعنی وقتی انسان احساس میکند که هیچ کدام از اعمال او تضییع نمی شود، تمام حالات او به اشراف و نظارت الهی است، خدای وجود نزدیکترین کس به اوست، آگاه ترین و مطلع ترین کس به اوست، پس مهم نیست دیگران نیت ما بدانند یا ندانند، اون کس که می داند و باید بداند او خبیر به حال ماست. هنگامی که این حالت به انسان دست می ده، دیگه دلیلی ندارد انسان ریایی بکند، عملی رو به نمایش بگذارد. به او نشان میدهد که میبیند و آگاه تر از ما به ماست و یار نزدیک تر از من به من است. این یه امیدی است برای انسانهای مؤمن. وقتی این همراهی خدا رو میبینند، علم خدا رو با خودشون لمس میکنند، دیگه اینها مشکلی ندارند، اینها دغدغه‌ای ندارند، کسی فهمید یا نفهمید مهم نیست، آن که باید بشنود میشنود، ببیند میبیند، مزدم از او می ستانم و یار همراه من است و دغدغه ای ندارم. اون سوی مطلب رو هم ببینید، یعنی وقتی خداوند میگه که غافل نیست از عملتون، همراه شماست، بصیر است به رفتار شما، آگاه است، این یه هشدار هم شمارده می شود. یعنی بدانید قدم از قدم بر نمی دارید مگر اون که اون نظارت و کنترل الهی بر شما ضابطه‌مند و قاعده‌مند وجود دارد. هیچ عملی دور از نظاره و علم الهی نیست و غفلتی نیست. این تهدید از یه طرف، از اون سو بشارت است، امید است، ما با شما هستیم، غافل نیستیم از اون چه عمل میکنید. از این طرف یه هشدار جدی است، مراقب باشید که کوچکترین رفتار شما از نظارت ما دور نیست، اما کنترل کامل بر حالات شما داریم. و این یه آرامش بخشی به اهل ایمان میدهد، این نظارت دائم خداوند، این اشراف دائم الهی بر تمام وجود و هستی، این آرامش بخش است. اتفاقا قبل از همین جریانی که خوندم خدمت عزیزان، یا بعد از همین یه صفحه بعدش، به بهانه دیگه یا خونده نراقی اون ماجرا رو نقل میکند که حالا بالاخره میگوید داستان دیگه، اومد یه شبی درب خانه فرعون رو کوبید. کی؟ ابلیس. شیطان آمد و درب خانه رو کوبید، گفت که هستی پشت در، چه میخواهی؟ این هی در رو میگو، بگو خوب که هستی، چه میخواهی؟ یک مرتبه صدای ابلیس از پشت در بلند شد، گفت تو چه خدایی هستی که نمیدانی؟ اون خدایی که نمیداند پشت در به خانه اون کیست و چه میخواهد، این خدا رو بالای جرز دیوار گذارد. این به درد خدایی نمیخورد، این که نمیتواند خدایی بکند اون کسی که همین مقدار اطلاع. تو چطور میگویی انا ربکم الاعلا، خودت رو رب الاعلا میدانی و میشماری؟ خب این تمثیلی است که ذهن انسان رو متوجه میکند. و من الله بغافل اما تعملون. این که گاهی خدمت بعض از عزیزان گفتم، البته نه این که به عنوان عقیده شخصی باشد یا برداشت از آیات شریفه قرآن، این که میشناسم من گروهی زولیا که همی بندند لب را از دعا. این که جماعتی هستند که هنگامی که میخواهند با خداوند سبحان صحبت کنند، میگویند خدایا این حرف و صوت و گفت را برهم زنیم تا که بی این هر سه با تو دم زنیم. میگوین خدایا اگر این کلمات رو هم با تو در میان بگذاریم حجاب است، این گفته ها هم بین ما و تو حجاب ایجاد میکنند، لذا نمیگوییم این که ناگفته ما میدانی. حالا عرض کردم این نه اعتقاد ماست، نه، ما مأمور به گفتنیم و خود این رشته اتصال و زنجیره سخن با خداوند سبحان قصه دیگری است. یعنی اون طرف قضیه است که با معشوق انسان هر مقداری بیشتر سخن بگوید، هر مقداری بیشتر لب باز کند، لذت بیشتری در جان می آید و آدمی سرشارتر می شود. آه بر تقدیر این هست به دلیل اون حضور خداوند و شهود الهی است. و من الله بغافل اما تعملون. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره. این کسانی که بعض رو میگیرند و بعضی رو رها میکنند، یعنی بخشی میگیرند از کتاب رو اما کفر به بخش دیگر میورزند، اعتقاد به بخش دیگر پیدا نمیکنند، اولئک الذین، اینها کسانی هستند که بدل میکنند، میفروشند، معامله میکنند حیات دنیا را به آخرت. یعنی اینها زندگی دنیا رو میخرند، حیات آخرتشون رو میفروشند. من یه جمله رو عرض کنم و خود آیه بسیار آیه ظریفی است و نکته های لطیفی رو در این آیه شریفه میبینیم. اولا اینکه مشخص میشه از نشانه های یا از زیربناها و انگیزه های کفر به بعض از آیات الهی و وحی، گرایش دنیوی است. این رو بارها در قرآن میبینیم عزیزان. اگر در کلمات معصومین این جمله رو شنیدید که محکم و استوار فرمود حب الدنیا رأس و کل خطیئت، اینو باید باور کنیم عزیزان. این که ریشه تمام خطاها به حب دنیا برمیگردد، این یه واقعیت روشنی است. هنگامی که بحث انکار معاد در قرآن مطرح می شود، ذات باری تعالی می گوید جماعتی که معاد رو انکار می کنند، اگر ریشه کار اونها رو بیابید چیز دیگری است. اینها به قدرت خداوند و به امکان معاد و اینکه معاد ممکن است یا ممکن نیست، اینها به این انکاری ندارند. در بحث سوره مبارکه تغابن عرض می کردم، این یه چیزیست که از دیرباز محققین غیر الهی این رو بحث کردن، کتاب ها نوشتن در شرق و غرب عالم که در وجود و در جان انسان ها اعتقاد به معاد رخنه کرده است از دیرباز. یعنی هنگامی که انسان ها با این تعالیم پیامبران هم به این معنا آشنا نبودن، باز هم مردگانشون رو زنده دفن می کردن، یعنی می ایستادن کناری، اینها رو ایستاده قرار می دادن و به گورستان ایستاده می سپاردن. معتقد بودن این انسان باید بایستد، این به سوی زندگی میخواد برگردد، این باد در حالت قیام باشد که تا میگویند برخیز بتواند حرکت کند باز به دنیا برگردد. این اعتقاد دیرینه انسان ها بود. تمدن‌های مختلفی بودند در روی زمین در دیرباز و در گذشته که تمام گورستان های اینها چنین حالاتی بود است. در خود این ایران ما، در خیلی از مناطق روی زمین، هنگامی که نگاه می کردید مردگان رو که بررسی می کردن حالات اینها رو، در همین شوش دانیال ما، در خود خوزستان ما، در تمام قسمت ها، در قسمت های باستانی تالش شمال، هنگامی که اینها رو قبرها و این گورستان‌ها رو زیر رو کردن، مردگان رو می‌دیدند. بیش از 90% مردگان همه به سوی خورشید دفن شدند. همان گونه که شما به سوی قبله مردگان خودتون رو می‌گذارید، مسلمانان این سنت الهی رو دارن، اینها رو به سوی خورشید، به دلیل اینکه اینها معتقد بودند طلوع دوباره است، اینا می‌خوان مجدد به زندگی برگردند، اینا می‌خوان بازگردند به دنیا. و قصه‌های مفصلی که بماند اینها در جای خودش و دیگه حاشیه بحث امشب میشه، نمی‌خوام وارد بشم. خب این اعتقاد در دیرینه انسان‌ها بوده است، در جان و فطرت انسان این رو خدا قرار داده است که زندگی این نیست، من به این مقدار از حیات نمیتوانم باورمند باشم و بگم حیات من این است. نه، در پس این حیات است، ادامه است، بقا است، دوام است، این که کوتاه است، این که سیراب نمی کند ما را، کجا کفاف کند باده‌ها به مستی ما، مگر این 60 سال و 70 سال و 80 سال و 100 سال چیزی است که انسان برای این به دنیا آمده باشد؟ نه، ما ادامه داریم، رشته حیات باقی است، ما سیر خودمون رو ادامه می دهیم. اما آنچه قرآن بازگو می کند، می گد بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. انسان هنگامی که مفتون دنیا می شود و می خواهد به فجور، یعنی به رهایی و آزادی، به اون لاعبالی گری عمر رو طی کند و هیچ حسابی رو در زندگی خودش حاکم نداشته باشد و نه ظلمی برای او دور از دست باشد، نه تعدی و تجاوزی، نه محدودیتی، نه خط قرمزی. وقتی انسان میخواد به راحتی تمام خطوط رو بدرد و زیر پا بگذارد و اون دلبستگی دنیا جان و روح انسان رو پر میکند، این انسان سوال میکند که قیامت کیه؟ کی از اون دنیا آمده است خبر بدهد؟ تشکیک در معاد میکند، اما انگیزش چیست؟ حب دنیا. وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا. پیامبر، رها کن اون کسانی که دین خدا رو بازی میگیرند، لعب و لهو میدانند. چرا؟ و غرتهم الحیات دنیا، حیات دنیا اینها رو مفتون کرده است. رنگ زر است که رنگ چهره اینها رو برده است. اینها به سوی دیگری متوجه شدند و غافل شدند. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدند. نه قماش و نقره و میزان و زن، اینها غافلانی هستند که این حب دنیا اینها رو کشیده است به این سو. نگاه میکنید به دین، بازی با دین رو، ریشه اون رو قرآن حب دنیا، حب دنیا مینامد. در کلمات معصومین زبات مقدسه محمد و آل محمد، هنگامی که نگاه میکنید اون آسیب شناسی دینی رو، ریشه اون رو در این وابستگی های افراطی و شدید و فرو رفتن در جان دنیا و حق دنیا و این شهوات دنیا و تمایلات دنیوی معرفی میکنند معصومین. در این آیه شریفه هم بعد از اینکه فرمود کفر به بعض، ایمان به بعض، ریشه اون رو مطرح میکند. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره. اینها کسانی هستند که اشتراع میکنند. حالا آیه رو توضیح میدم. کلمه اشتراع و شراء به معنای خرید و فروش است. اینها کسانی هستند که میفروشند، حیات آخرت رو فروختند، زندگی دنیا رو خریدند. خب حالا من اینجا سوال میکنم از دوستان، حیات دنیا و حیات آخرت، این دو حیاتی است که ما آدمیان داریم. حیات دنیا یعنی چه؟ دنیا از ماده دنوف میاد، یعنی زندگی نزدیک، آنی که پیش روی ماست. حیات آخرت یعنی اون زندگی که دورتر است، بعد از این زندگی به سوی ما خواهد آمد و ما به نزد اون خواهیم رفت. حالا سوال من اینه، ما میدونیم خرید و فروش همیشه در جایی است که انسان توان تسلط و مالکیت بر یه چیزی رو داشته باشد. عاقلان میگویند در قواعد فقهی حقوقی در تمام دنیا حاکم است لا بیع الا فی ملکن. بیع و خرید و فروش معنا ندارد مگر انسان ما یملکی داشته باشه. اگر انسان چیزی رو مالک اون نباشد چگونه میخواد بفروشد این رو؟ تا زمانی که ما مالک نباشیم که حق فروش نداریم، ما که نمیتونیم قرارداد امضا کنیم. شما مالکید یا نماینده رسمی مالکید برای این فروش، بفرمایید امضا کنید این سند رو. مادامی که ما مالک نیستیم چی رو میخواییم بفروشیم؟ ما نه مالک حیات دنیا هستیم، نه مالک حیات آخرت. پس چطور اشتروا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره؟ ما چطور چی رو با کجا میخواییم معامله کنیم؟ ما که مالک هیچ کدوم از این حیات ها نیستیم. چه چیزی رو خداوند اینجا مطرح میکنند؟ نکته بسیار ظریف است. بله همین است. اشترا یه معنای حقیقی دارد که همون خرید و فروشه، یعنی چیزی رو دادن و به دنبال اون چیزی استاندن، بهایی رو دادن، کالایی رو گرفتن، کالایی رو دادن، بهایی رو گرفتن به جای اون، جا به جا کردن کالا و بها، همون داد و ستد، سوداگری، اونی که از دیرینترین علاقه های بشری بود است. اما یه معنای دومی اشترا دارد که اینجا روشن میشه و اون اینه: وقتی شما یه جنسی رو میفروشید به دنبال اون باهاشو میگیرید. شما فرض کنید، این مثال رو بهتر اینه که اول تو کالا به کالا بگیم، چون میدونید سابقه معاملات در میان بشر از دیرباز به شکل کالا به کالا بود، داد و ستدها. بعد به فکر اون افتادن که یه واسطه‌ای درست کنن، یه پلی بزنن، پول رو اختراع کردن که بتونن به این شیوه معاملاتشون رو راحت و تسهیل کنن. خب وقتی شما این کتاب رو میدید و در قبال این کتاب، فرض میکنید، مثال عرض میکنم، این کتاب رو میدید، در قبال اون این لیوان رو میگیرید، این میشه اشترا. شما کتاب رو فروختید به قیمت این لیوان، این لیوان رو گرفتید. چه اتفاقی میفتد؟ این کتاب از شما فاصله میگیرد، از دست شما خارج میشه، به جای اون این لیوان در دست شما قرار میگیرد. شما وارد فروشگاه میشید، یه کالای مورد نظر خودتون رو انتخاب میکنید، و آنگاه میاد پای صندوق، حسابتون میدید، کارتتون میدید، پولتون میدید و این جنس رو میگیرید، میاد بیرون. اون باها و پولی که نزد شما بود از جیب شما خارج شد، رفت. اون کالایی هم که در این مغازه بود بیرون آمد، دست شما آمد. یعنی اشتراع و معامله نتیجهش اینه که انسان با اموری و چیزی پیوند میبندد و از چیزهایی فاصله میگیرد. این رو خداوند داره در اینجا مطرح میکند. نتیجه یا زیربنای کفر به آیات الهی و ایمان به بعض اون حتی این است که انسان از حیات حقیقی اخروی فاصله میگیرد، از کف انسان این حیات به در میاد و به جای اون در دست انسان مینشیند حیات دنیا. این اشتراع و خرید و فروشی که خداوند میگه، معنای مجازی اون نتیجه است که گرفته میشه. یعنی اینها از حیات اخروی فاصله میگیرند، از اون بقا، از اون جاودانگی، از اون که واقعا حیات. عزیزان، ما مقابل آینه ایستادیم، در آینه تصویر خودمون رو میبینیم. اون که الان شما تو دنیا دارید میبینید تصویر آینه است. تمام این زیبایی ها، تمام این طبیعت، تمام اون چه در این جهان، در این کیهان میبینید، این عارف از خنده می در طمع خام افتاده است. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. ما یه تصویری در این آینه افتاده است، خیال میکنیم این حیات است. این حیات واقعی نیست. حیات واقعی آن است که اگر بخواهی ببینی از همه سو ببینی. حیات واقعی آن است که بخواهی بشنوی فقط با این گوش نشنوی. حیات واقعی این است که حجاب نداشته باشی. حیات واقعی این است که از همه گو، از همه سو، علل ارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اون حیاته که مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. اون حیاته، نه این حیات. این که یه مجازیست از اون حیات. این که ممر به تعبیر بزرگان دین دنیا ممرکم و الاخرتو مقرکم، حالا دلبستگی به این مجاز و اون حقیقت رو رها کردن. از کف حیات می رود، حیات واقعی، و بسنده می کنیم مانند کودکان وقتی شیء گردنبند بسیار گرانقدر مادر رو این کودک برداشته بازی می کند. حالا راهش اینه، اگر می خواهید این گردنبند قیمتی بسیار سنگین رو از این بگیرید، یه اسباب بازی پلاستیکی دستش بدید، یه اسباب بازی کاچایی بدین دستش، یه چند تا مهره بدین دستش، این مهره ها رو میگیرد، اسباب بازی رو میگیرد، بعد گردنبند شما رو رها میکنند. میشه اولای کل الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره. اینا چی رو، چه چیزی رو با چه عوض کردن؟ و کار با اونجا میکشد که فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. و اگر کسی به اینجا رسید، اگر کسی به اونجا رسید که حیات آخرت رو از کف داد، اگر کسی کارش به اونجا رسید که متاسفانه فرو رفت، و من حیفم میاد اینجا این جمله رو نگم، ببینید عزیزان، از مشکلات عمده انسان امروز همین است. یعنی بشر امروز بیش از استعداد دنیا سرمایه گذاری در دنیا می کند. به تعبیر اون صاحب عقل و صاحب نظر و صاحب قلم ایرانی اون سوی دنیامون، بشر امروز توقع و محور رو اشتباه کرده است، محور رو رها کرده است و به توقع پرداخته است. یه مقاله بسیار زیبایی دارد ایشان، این رو مطرح میکنند. بشر محور رو رها کرده و به توقع چرخ پیوسته است. اون محور رو رها کرده است. شما اگر انسان 5000 سال قبل رو هم بررسی کنید، با انسان امروز نیازهای روحیشون فرقی نمی کند، ولو ممکن است نیازهای جسمی اینها فرق کند، متفاوت باشد، و زبان پاسخ دادن نیازها متفاوت باشه، اما انسان 5000 سال قبل همون فطریاتی رو، همون نفسانیاتی رو داشت که انسان امروز داشت. اونی که در دل فرعون بود، در دل فرعونهای زمان ما همون است الان. آنی که موساها در اون زمان فکر می‌کردند، امروز هم موساها همان گونه فکر می‌کنند و همون نیازها رو دارند. اون رویه ها و اون سیاست هایی که فرعونیان داشتن، امروز هم همون اصول حاکم است در میان انسان ها. اون چه در نفس انسان و در روح انسان است، اینا یه اصول ثابت عزیزان، اینها تغییر ندارد. اما بشر این رو فراموش کرد. بشر اومد با همین زبان متغیر جسم و تن به این جهان پرداخت. یعنی نیازهای مادی که مظهر حیات دنیوی است متورم شد. بعد فرض کنید این قشر و این پوسته یه حالت استحکامی پیدا کرده است، یه جایی بالاخره این ترک می‌خورد، یه جایی اون انفجار درونی که این تعبیر باز از بعض از بزرگان است، شبه انفجار شبه معنوی، ترجمه فارسیش این میشه، انفجار شبه معنوی الان در دنیا دیده می‌شود. این همینه که انسان سرمایه گذاری فوق العاده رو حیات دنیا کرده است، با حال این که این سرمایه گذاری هدفمند نیست. یعنی باز استفاده کنم از کلمات خود نبی مکرم اسلام، اون تعقیبی که یه وقتی، ببینید ما اگر با این زاویه دید نگاه کنیم به دعاهامون، به تعقیباتمون، به صحیفمون، اگر از این بُعد نگاه کنیم و این معارف و این حقایق رو از دل اینها استفاده کنیم، به تفصیل اینو وقتی به دوستان گفتم یه جملهشو عرض می‌کنم، اگه در اعمال شب نیمه شعبان ششمین تعقیب و ششمین آدابی که اونجا مطرح میشه و دستوری که داده میشه بسیار زیباست، دعایی است از خود پیغمبر مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی. نبی مکرم فرمودن پروردگارا، اللهم اقسم لنا من خشیتك ما یحول بیننا و بین معصیتك. خدایا اونقدر خشیت و شناخت و محبت خودت رو در دل من جا کن که من دیگه با اون نگاه به معصیت تو بنگرم. هنگامی که عرفان و شناخت به ذات او بالا میاد، وقتی انسان میفهمه قبح حقیقی گذر از این چراغ قرمز رو، کی از این چراغ قرمز گذر میکنند؟ اما وقتی نمیدونم یعنی چه، توجه به این ندارم، حقیقت این ماجرا رو نفهمیدم، کار به اینجا میکشد. خدایا به من اونقدر محبت و خشیت خودت رو بده که من فکر معصیت و گناه تو رو نکنم. اللهم اقسم من خشیتك ما یحول بیننا و بین معصیتك و من طاعتك ما تبلغنا رضوانك. خدایا اونقدر بار طاعت من رو، اونقدر بار عبودیت من رو سنگین کن که زاد من باشد، توش من باشد تا دروازه جنان تو، و من بین راه نمونم، کوتاه نیایم، کم نیاورم، بتونم با نفس چاق خودم رو برسونم به اون جایگاهی که باید باشد، بعد ادامه میدن اینها زیباست که دیگه من راها میکنم وسط کار رو به اون قسمت آخر. ولا تجعل الدنیا اکبر همنا و مبلغ علمنا. پیامبر میفهمن خدایا ولا تجعل الدنیا اکبر همنا. نمیگوییم که دنیا هم ما نباشد، ما برای دنیا زندگی میکنیم. من لا معاش له لا معادله، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. ما نمیتوانیم انسان های دنیایی نباشیم. اینو گاهی بعضی از صاحب نظران بحث میکنن، نقش این نگاه، یعنی در دورانهایی که تفکر متصوفه در ایران، در ایران خودمون میگیم، رشد پیدا میکرده است، زمانهایی بوده است که اقتصاد افول داشته، یعنی نگاه افراطی به انزوا، نگاه افراطی به بیرون کشیدن از جامعه، به کنجی خزیدن و تلاشهای اجتماعی رو رها کردن. ابدا توصیه این نیست. دنیا باید هم ما باشد اما اکبر هم ما نباشد. ولا تجعل الدنیا اکبر همنا. خدای نکند که تمام مهمترین فکر من عمر گرانمایه در آن صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. نه، این نمیشه. انسانیت من میشه شکم من، امین میشه که کلو و شبو را باید بخاند، همان میشود که جناب آخوند گفت. ولا تجعل الدنیا اکبر همنا. قسمت بعدی زیباتر، و مبلغ علمنا. خدا جان نکند این اتفاق ناپسند بیفتد که تمام علم من و فهم من همین دنیا باشد، یعنی تمام دانش من تو همین چون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان و او همان است. نکند چنین باشد، نکند این حالت. این حالت حالتی است که متاسفانه الان گروهی از بشر رو مبتلا کرده است که تمام فهم بشریت میشه همین تمتعات مادی. دارد با تمام موتورها لوکوموتیو سریع میرد به سوی اقناع و ارضاء بهتر بی حساب و کتابتر حوائج نفسانی جسمی، یعنی حیات دنیوی. نتیجه آن میشود که غفلت‌های در روح جانکاه میشه، نتیجه آن میشود که ریش درون عاقبت سر کند. تاوان این رو بشریت در جای دیگه میپردازد. قیمت گران اون رو با حوادث خونبار روی زمین انسانها پس میدن. متاسفانه میاد تو وادی مبارزه های تسلیحاتی بشر میفتند، میاد تو وادی جهان خارجی میفتند انسانها که دیگه سیری ندارن، آزمندی و حرص میاد و دیگه همه چیز بشر رو زیر چرخ خودش له میکند و لگدمال میکند. فرمود این اتفاق میفتد و اگر کار به اینجا بکشد، فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون، چنین انسان‌های دیگه پایان آن مشخص است، اینها مستوجب قهر و عذاب الهی هستند. حالا یه جمله‌ای رو هم باز به این بهانه در مورد عذاب خداوند مطرح می‌کند، فلا یخفف عنهم العذاب. خب نوعا در دنیا اگر بلایی است، اگر ابتلایی است، اگر عقوبتی است، اگر زندانی است، اگر حبسی است، بالاخره میشه یه راهکارهایی رو پیش بینی کرد، این طول مدت تبدیل به عفوی بخورد، تخفیفی باشد، 20 سال به 10 سال، 10 سال به 5 سال، بعد رهایی باشد. یه جوری بالاخره یه سازوکارهایی وجود داره که بعضی از عذاب‌ها رو در دنیا کم کرد. اما عذاب الهی از سنخ دیگری است دوستان. فلا یخفف عنهم العذاب. جماعتی هنگامی که وارد در عذاب الهی می شوند، دیگه عذاب در حق اینها تخفیف ندارد. ولا هم ینصرون، و هیچ نصرتی هم نمی شه بهشون. فکر اون رو باید کرد. ولا هم ینصرون، هیچ یاری نیست. بالاخره در دنیا نامه ها کار می کند، تلفن ها کار می کند، دوستی ها به کار می آید، ارتباطات مسلم مؤثر است، خیلی از مسائل رو می شه انجام داد، از خیلی از بند ها می شه وارد شد و نتیجه گرفت، الف و بو پ و ت و بالاخره از خیلی از بندها میشه استفاده کرد. اما در اون عالم دیگه این بندها بند نیست که بند است، اینها دام است، دیگه نمیشه کاری کرد. اونجا ولا هم ینصرون است. اگر هم شفاعتی گفتند، نه از آن اون کسانی است که اشتروا الحیات الدنیا بالاخره، الا من بعد ان یعزن الله لمن یشاء و یرزاست. اون بعد از اذن خداست، اون بعد از رخصت الهی است، بعد از هماهنگی با ذات باری تعالی است، مگر در حق هر کسی است. ولا هم ینصرون. خب این مطلب رو ذات باری تعالی فرمودند، اون نکته مهم که اشاره کردیم در نوبت قبل و این نوبت، و این هم پایان کار. ولقد، حالا باز یه مروری میشه، یه گذرا به تاریخ یه نگاهی میکند خداوند سبحان به بهانه موسی و بنی اسرائیل تا میرسد به پیامبر اسلام. ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعدهی به رسول و آتینا عیسى ابن مریم البینات و لقد آتینا موسی الکتاب. من فقط این جمله رو عرض میکنم و ادامه بحث رو دیگه انشاءالله نوبت بعد. و لقد آتینا، ببینید عزیزان، ما به موسی ایتا کردیم کتاب را، خدا به موسی کتاب میدهد. اینو در چند بحث قبل این نکته رو داشتیم که گفتم در باب زکات همیشه قرآن ایتا زکات رو مطرح میکنه، نه اعطا زکات. اعطا با عین و تا به معنای چیزی را به ملک کسی دادن است، اما ایتا نه، در اختیار کسی قرار دادن است. ملک کسی نمیشود، این ملک نیست، در اختیار قرار میدن، این بگیرید استفاده کنید، نه اینکه مالکیت تلق بخوایم به شما بدیم. یک، اعطا وقتی داده میشه یه نوع جود بخشش کرامت، ما طلبگار نبودیم، محبت فرمودید، خیلی متشکر. اما ایتا نه، مثل اینکه وظیفه است، حق باید داد. ولقد آتینا موسی الکتاب، خدا در مورد وحی اعطا نمیگه، ایتا میگه. یک، مثل این که خداوند خود بر ذات خودش واجب کرده است که وحی بفرستد، یعنی بشر طلبگار است از خدا، اینو به اذن الهی داریم مطرح میکنیم، یعنی این حق انسان هاست که از خدا طلب کنن که خدایا عین طریق، راه کجاست، کجا بریم. فرمود ان علینا للهدى، واجب است بر من خداوند که راه را به شما نشان بدم. اگر خداوند ما رو در این دنیا می آورد و راهامون می کرد، همه ما می توانستیم گله کنیم و گریبان مغفرتش بگیریم که خدایا چرا چنین و چنان است. ایحسب الانسان ان یترک سدا، آیا انسان گمان می کند ما اینقدر بیمهریم که اون رو بیاریم بعد حیرانی سرگردانی رهایش کنیم؟ تو این عالم ابتلا ابدا چنین نیست. ما هو الذی خلقکم ثم رزقکم، آفریدیمتون، رزقتون میدیم، هدایتتون میکنیم، خلق فسبا قدر فهدا، پس این حق قانونی ماست، پس خداوند بگیم خدایا اهدنا اهدنا صراطا مستقیم، این حق قانونی ماست. لذا خداوند تعبیر به اعطا نمیکنه از وحی، وحی این حقی است که خدا به بشر داده است. یک، دوم، وقتی به پیامبران مطرح میشه مثل اینجا، ما به موسی ایتا کتاب کردیم. تورات ملک موسی نیست، قرآن ملک پیامبر اسلام نیست که رسول خدا بخواهد ملک خودش رو برای خودش نگه دارد، امانتی است دست انبیاء الهی که باید به بشریت ارزانی کنند. این چیزی نیست که خدا برای خود اینها داده باشد، نه، این تحفه است که اینها واسطه رساندن و فیض برای مردمانند و باید حقایق اون رو بازگو کنند و به دست بشریت برسانند. این خیلی تعبیر زیبایی است. اینه که ما پیامبر فرمودن القرآن معدوبت الله، قرآن سفره گسترده الهی است، برای من نیست که پس سر این سفره بنشینم، همه برای این سفره دعوت شدند، بیایید بنشینید و خوش بخورید و خوش بردارید و لذت ببرید، چه از آن همه شماست و ملک گروه خاص و جماعتی نیست که گروه حق استفاده از قرآن دارن، گروه دیگر حق استفاده ندارن، این چنین نیست. این رو قرآن به زیبایی با ایتا مطرح میکند. حالا ادامه آیه و بحث های بعدی که تناسب با ایامی هم که در پیش داریم به لطف خداوند تناسب خوبی دارد، انشاءالله میگذاریم برای گفتگوی بعد که با دوستان عزیز در میان خواهیم گذارد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما را از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند، توفیق فهم، درک و زندگی در سایه قرآن به اطرت را به همه ما عنایت بفرماید.